بعدی بررسی فرایند دستیابی به حکمرانی اسلامی در الگوی اسلام تمدنی مالزی. خانم دکتر خراسانی دکترای روابط بین الملل دارن، اگر مقاله شون رو به مدت 15 دقیقه ایده اصلی مقاله رو بفرماین ممنون میشیم تا بتونیم از وقت هرچه بیشتر استفاده کنیم. در خدمتون هستیم خانم خراسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار، خصوص استاد عزیزم جناب دکتر لکسایی. از مطرحشون کسب اجازه میکنم که خدمتون مقالم رو ارائه بکنم. خدمت همه عزیزان دیگه هم سلام مخصوص دارم. مقاله من همونجور که مستحضر هستین اجازه بدید من اینو یه دفعه بارگذاری بکنم. پاورپوینت هم بررسی فرآیند دستیابی به حکمرانی اسلام در الگوی اسلام تمدنی مالزی هستش که حالا پرسش اصلی رو که من دنبالش هستم اینه که چطور مالزی تونستش ضمن ایجاد تعادل هویتی در مواجهه با مدرنیته غربی بتونه مقاومات حالا هم مدرنیته غربی رو داشته باشه، هم اسلامی رو که به عنوان اسلام هزاری یا اسلام تمدنی معرفی کرده در جهان اسلام اون رو به عنوان یک الگو معرفی بکنه. خب من از مفاهیمی که مورد نظر هستش مثل حکمرانی و تمدن و اسلام هزاری یه عبور سریع دارم که مرادم از حکمرانی دستیابی به توسعه انسانی پایداره، یه حکمرانی خوب، یه حکمرانی که توامه با حسوبی و شفافیت و عدالت و توی اون حالا دولت بیشتر به مطالبات شهروندی توجه میکنه و توی تصمیم سازی ها و تخصیص منابع حتما این مطالبات شهروندی رو مد نظر داره. بنابراین نقش دولت بیشتر نقش تسهیلگریه و دخالتی هم که دولت در امورات داره بیشتر دخالت منطقی هستش. بعد اسلام هزاری هم اون مدلی از اسلام و خانشی از اسلام هستش که میاد اون دغدغه هایی که بیشتر کشورهای مسلمان دارن و این کشورهای مسلمان در مواجهه با مدرنیته نگاه های متفاوتی دارن، اینکه اگر حکمرانی به سمت استفاده از الگوهای مدرنیته بره برای چابک سازی مسائل حکمرانی معمولا برخی از مسائل و اصول کشور خودشون رو مجبورن که کنار بگذارن و تأثیر اصول مدرنیته برای اونها نوعی ذهنیت منفی در میان مردم ایجاد میکنه. اما گروه های دیگه هستن که خصوصا متفکرین در حوزه متفکرین و نخبگان اینه که میان میگن که به هر حال ما باید از قابلیت های مدرنیته استفاده بکنیم. این چالش بزرگی که میونه حالا کشورهای اسلامی هست، برای همین متفکران رو به سمت هدایت کرد که بیان یه خانشی رو ارائه بکنن که هم بتونن از قابلیت های مدرنیته استفاده بکنن و هم که دستاوردهای هویتی خودشون رو هم حفظ بکنن. بدوی اومد در کنار نگاهی که نخست وزیر مالزی آقای مهاتیر محمد داشتش و مهاتیر محمد اون نگاه به شرق رو اومد در برابر اون نگاه به غرب که غالب بود در مالزی و اون کشور چند هویتی مالزی رو با چالش‌های عدیده از یک سو افراط‌گرایی اسلامی و از سوی دیگه افراط‌گرایی به سمت مدرنیته ایجاد کرده بود، اومد خواست یه تعادل ایجاد بکنه. سیاست های مهاتیر محمد رو ما میتونیم نوعی سیاست های اصلاح طلبانه بدونیم که این سیاست ها با تغییر نگرشی که نسبت به اون افراطگرایی های اسلامی و ایجاد تصویر بنیادگرایانه منفی در جهان ایجاد کرده بود، پس این اصلاح رو ایجاد بکنه. برای همین به سمت نوعی مهندسی هدایت شده و نوعی دموکراسی هدایت شونده رفتن که بیشتر روی ارزش‌های پلورالیستی و مدارا توی جامعه تاکید می‌کردن به جای اینکه بیان نقاط افتراق رو برجسته کنن و اون نقاط افتراق به جای اینکه جامعه رو به سمت یکسانسازی ببره، جامعه رو به سمت توسعه انسانی ببره، بیشتر ایجاد افتراق و چنگانگی میکنه، اون اومدش روی ارزش‌های مشترک و ارزش‌های جهان شمولی که میتونستن یه ایجاد پیوستگی و همبستگی در جامعهشون بکنن، روی اونها اومد تاکید کرد. بعد این نگاهی رو که او به اسلام داشت، نگاهی که به ارزش‌های دینی داشت، باعث نشدش که از اون ارزش‌های هویتی منوط به مسائل ملیشون غفلت بکنن. تو همونطور که مستحضر هستین، اینها نگاهشون به مسائل حکمرانی بخشش برگرفته از آیین کنفوسیوسیه که متأثر از همون حوزه جغرافیایی ژئوپلیتیک فرهنگیه که مالزی درش قرار گرفته و ارزش‌های کنفوسیوسی میاد بیشتر به مسائل تخصصی جدای از حالا نگاه هویتی، جدای از نگاه دینی میاد بهش میپردازه. این رو هم اومدن میکس کردن در کنار ارزش‌های هویتی جهان شمول مثل اخلاق محوری که توی اسلام بسیار بهش تاکید شده. برای همین نوعی اون نگاه صرفاً منفی که توی مدرنیته بودش و می اومدن دین رو محدود میکردن به حوزه صرفاً شخصی که به نظر معاصر محمد به زوال اخلاق منجر شد. حالا نه فقط نظر مهاتیر محمد، بیشتر حالا جهان اسلام یه دلیل مخالفتشون با مدرنیته سر همین بحث محدود سازی دین به حوزه شخصی بود. برای همین اومدن با ترکیبی که از ارزش‌های کنفوسیوسی، ارزش‌هایی که در حوزه آسیای جنوب شرقی حاکم بود و سنت‌های اسلامی که در خصوصا جامعه اکثریت مالزی یعنی مالایی‌هایی که بیشتر مسلمون هستن و مورد اقبال گروه‌های هویتی دیگه مثل چینی‌ها و هندی‌ها هم که بخش دوم و سوم جامعه مالزی هستن، اومدن اون نگاه اسلام مترقی رو نهادینه کردن و تصویر صلح‌آمیزی رو از اسلام ارائه کردن، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی. در بعد داخلی برای اونها ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز میان جامعه موزاییکی مالزی ایجاد کرد که این قومیت‌های مختلف، حالا البته یه تبعیض مثبتی دارن نسبت به مالایی‌ها، ولی اومدن همه گروه‌ها رو سهیم کردن در مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی، به خاطر اینکه اسلام هزاری یکی از مؤلفه‌های اصلیش ایجاد زندگی با کیفیت برای شهروندان، با برجسته سازی مسائل اقتصادی، با برجسته سازی مسائل رفاهی که حالا توی خانه بخش از خانش‌های اسلامی غفلت شده بود از این بخش، و اومدن توانمندسازی مسلمانان رو، توانمندسازی داخلی رو برجسته کردن با نگاه علمی به مسائل، با نگاه تخصصی، با شایسته سالاری که اینها برگرفته از همون نگاه کنفوسیوسی هم هر به مسائل حکمرانی، و به جای پرداختن به صرفا مناقشات سیاسی، اومدن بر اصل همکاری و مدارا در وجه المللی هم تاکید کردن. فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی رو که شرکت‌های خارجی دنبالش بودن رو در مالزی فراهم کردن. نکته دیگه این که به شدت هم نخست وزیر هم اون خانش اسلام حضاری اومدن در مقابل افراط‌گرایی‌هایی که از نظر داخلی میونه برخ از احزاب تندروی اسلام‌گرایی مالزی بود ایستادن و نذاشتن که افراط‌گرایان اوزار کنترل بکنن، بلکه اینها اومدن با حالا از طریق خورده اینها بینشون زد و خوردهایی هم اتفاق افتاد و در نهایت دولت تونست اونها رو مهار بکنه و میان احزابی که متمایل به این خانش اسلام حضاری بودن و جریان اپوزیسیون، اینها دست بالاتر رو گرفتن و تونستن یه تفسیر جدید رو از اسلام ارائه بکنن در برون رفت از مسائل داخلی که برای اونها این تقابلات هویتی ایجاد کرده بود. در نهایت اینها تونستن مدلی رو که ارائه بکنن یه مدلی بودش که هم در سطح حکمرانی داخلی و هم در سطح مناسبات منطقه‌ای و بین المللی تونستن نالزی به عنوان یک مدل هویت چندگانه اما مسالمت جو و همکاری طلبانه در مقابل حالا اون خانش های افتراقامین عرضه بکنن که توی این مدل دولت پاسخگوی به دنبال ارائه خدمات با کیفیت توسعه متوازن رو دنبال میکنه و بر مناسبات اخلاقی و فرهنگی بیشتر تاکید میکنه. هم مقام دولت بر همینه که این ارزش های جهان شمول رو هم در عرصه داخلی میان گروه های مختلف هم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیاد و ازش به عنوان یک فرصت اقتصادی، فرصت سرمایه گذاری بهره ببره. نکته دیگه که زیاد در جهان اسلام مقبوله مسئله حضور زنان هستش که حالا مالزی اومدش با هم نگاهی که به زن داره متفاوت از حالا برخسپانش های بنیادگرایانه زمینه های حضور زنان رو بیشتر فراهم کرده و در مناسبات سیاسی و اجتماعی از حضور اونها بهره میبره که این هم برگرفته از هم اصول عناصر اسلامی هم برگرفته از همون اصول کنفوسیوسیه و افرادگرایی مذهبی مسئله دیگه ایه که بسیار در مدل حکمرانی دولت مالزی ما میبینیم که گروه های افرادگرا تقریبا به حاشیه رانده شدن و اون نگاه عقلانیت محور و تخصصگرایانه احزاب مدنی و سیاسی غالبیت پیدا کرد. بحثم تمام خدمت قصدی بزرگوار هست.
بسیار ممنون و متشکرم.
بله، عرض سلام و ادب و احترام. صدای بنده رو داری؟
بله، بفرمایید. خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. با نام یاد خداوند. من پوزش می‌خوام به خاطر اختلالی که به وجود اومد و سعی می‌کنم عرایضم رو در زمان کوتاه عرض کنم. باز هم ممنون و سپاسگزارم برای وقتی که به بنده اختصاص دادید. مقاله بحث به حکمرانی خوب و مالزی با تمرکز بر اسلام تمدنی خب یک کار نوآورانه است در درجه نخست و فکر می‌کنم در شمردن ویژگی‌های مثبتش باید به این دقت بکنیم. در این حال وجه جالبی از مطالعات منطقه‌ای رو پوشش میده در رابطه با شرق آسیا که ما کمتر بهش پرداختیم. نگاه توأمان اسلام و توسعه رو پوشش میده. به نظر من از این زاویه هم کار درخور توجه و ارزنده‌ای هست. من دست مریضات میگم خدمت سرکار خانم دکتر خراسانی. عرایزم رو که در واقع نکته هایی برای ارتقای کار هست در دو بخش به استحضار سروران ارجمند میرسونم. بحث نخستم در رابطه با مباحث سوری و شکلی مقاله است و بعد وارد بحث محتواییش میشم. در مقاله ما شاهد این هستیم که یک حالت شکافی میان پرسش و فرضیه دیده میشه. در پرسش نویسنده از نسبت الگوی اسلامی و مدرنیته غربی پرسیده، اما در فرضیه پاسخ که دادن تغییر الگوی ادراکی جهان پیرامون هست و این عبارت به باور من بسیار کلیگویان است و به همین عبارت بسنده شده. به جزئیات این ارتباط و این الگو پرداخته نشده، بهتر مورد بازبینی قرار بگیره. به نوعی لااقل رویکرد و چشمانداز و زوایای این نگرش و الگو در رابطه با مدرنیته غربی در فرضیه هم ذکر بشه. نکته دیگر این هستش که در مقاله ما روش یا چارچوب تئوریک رو نمی‌بینیم و این بخش غایبه، در حالی که جایی به عطاس اشاره شده و به نظر بنده توجه به دیدگاه سید محمد نقیب العطاس میتونه در خور توجه باشه و به عنوان پیشنهاد میتونم عرض کنم که با توجه به اشاره‌ای که نویسنده محترم در متن در جایی به روی کرده ایشون داشتن و روی کرده ایشون در رابطه با بحث تمدن و توسعه تمدن اسلامی، این میتونه چارچوب مناسبی باشه برای مقاله. بحث دیگر این هست که وقتی ما مقاله رو میخونیم و با متن رو روبرو میشیم، متوجه میشیم که اون سبک نوشتار ایزاهی برجسته تر هست نسبت به نوع نوشتار استدلالی که باید در یک مقاله علمی دنبال بشه. ببیشه که ما اینجا از حکمرانی خوب و توسعه صحبت میکنیم، نیاز به اطلاعات تکمیلی داریم، نیاز به استدلال داریم، نیاز به مقایسه داریم با فضایی که پیش از این بوده یا دیگرانی که این روی کرد رو اتخاذ نکردن. و سرانجام در رابطه با بحث شکلی در تعریف مفاهیم فکر می‌کنم نیاز به توضیح دقیق‌تری از حکمرانی خوب هست در این مقاله، چون اینجا حکمرانی خوب رو خیلی خلاصه ازش عبور کردن نویسنده محترم و ما نیاز داریم که در حکمرانی خوب به مؤلفه‌های مانند نهادگرایی، جامعه مدنی و شفافیت هم بپردازیم و این اون چیزی هست که اینجا غایبه و تصور می‌کنم باید به شکل برجسته‌تری مورد توجه قرار بگیره. در رابطه با بحث محتوایی مقاله پرسش های بسیاری مطرح میشه، به ویژه با توجه به جدید بودن موضوع. فکر میکنم وقتی ما با بحث اسلام تمدنی روبرو میشیم در فضای مالزی، این پرسش به وجود میاد که این تئوری و این رویکرد ارتباطش با پیشینه جنبش های اسلامی چی است؟ مثلا ارتباطش با جنبش دعوت در 1969 مالزی به چه صورت است؟ ما نیاز داریم که توضیح بدیم این نوع نگاه روی چه مبانی در واقع قرار گرفته. وقتی ما از مالزی صحبت میکنیم از یک جامعه صحبت میکنیم که خاطره استعماری داره، چگونه از این خاطره استعماری به سمت ساختن یک تمدن اسلامی داره عبور میکنه. یک مسئله دیگه این هستش که آیا این اسلام تمدنی که ازش صحبت میکنیم تجربه هست مانند برخی از تجربه دولت‌های عربی که اونها هم فضای پسا استعماری رو تجربه کردن و به نوعی یک اسلام رسمی سکولار رو تجربه کردن در برابر اسلام غیر رسمی که در درون اون رشد کرد، به سوی نوعی مقاومت رفت. در فضای اهل سنت می‌بینیم که به سمت افراط‌گرایی پیش میره. ما این رو تا حدی درباره مالزی هم شاهد هستیم، درباره مالزی هم شاهدی بودیم که داعش عضوگیری گسترده‌ای از فضای مالزی داره، در جنوب شرق آسیا حضور پررنگی دارند افراط‌گرایان در واقع خلافت محور. و از سوی دیگه ما می‌بینیم که مثلا داعش بارها مالزی رو تهدید کرده، تهدیدهای تروریستی کرده. یا شما تولیدات فکری گروه‌های مانند داعش رو الان من مثال می‌زنم چون روی این موضوع کار کردم، ببینید بسیاری از تولیدات این گروه برای مالزی تولید میشه و در واقع تلاش زیادی برای عضوگیری از اینجا دارن. آیا به نوعی ما شاهد این هستیم که یک فضای افراطی هم در فضای غیر رسمی در اونجا تولید شده در برابر این خانشی که از سوی بداوی مطرح شده؟ یک مسئله دیگه که باز هم تصور میکنم نیاز هست که بحث اسلام تمدنی مالزی رو ما مورد توجه قرار بدیم و ارتباط اون رو بشناسیم، هست که ارتباطش با اون نگاه قومیت مسلمان مالزی، یعنی نگاه قومگرایانهی که فردی مانند گراکانسویل سلدانگ مراح مطرح کرد به چه صورته؟ آیا این ادامه همون نگاهی است که در قانون اساسی هم میبینیم که مسلمانان مورد تاکید قرار گرفتن؟ درسته زبان مالایی و فرهنگ مالایی مورد تاکید قرار میگیره، اما در یک جامعه مولتیکالترال ما شاهد این هستیم که در قانون اساسی هم مسلمانان مورد تاکید ویژه قرار میگیرند، با وجود اینکه خب هندوها و چینی ها امتیازهای اقتصادی بیشتری داشتن در مالزی. آیا این ادامه همین روی کرده یا اینکه این اسلام تمدنی که اینجا مطرح میشه با گروه های مثل آمینو یا انور ابراهیم و روی کرده در واقع ویژه‌ای که ایشون به نظام اقتصاد اسلامی داره پیوستگی بیشتری داره؟ اینجا در مقاله فقط ما شاهد توضیحاتی هستیم که در رابطه با کار ویژه های اسلام تمدنی مطرح شده، گفته شده، و اینکه به چه صورت این کار ویژه ها در دل یک حکمرانی خوب قرار میگیره، در حالی که هم نیاز داریم حکمرانی خوب به شکل دقیق تر و مؤثرتری توضیح پیدا بکنه و هم اون منظوری که از اسلام تمدنی هست در درون گفته مالزی به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار بگیره، و اینکه بدونیم آیا این با اون نگاه اسلام گرایی که در جنبش مثلا 19 اوت 1978 جنبش های جوانان و دانشجویان در دهه 70 مطرح شد چه نسبتی داره؟ آیا این جنبش ها و این گروه ها در درون این اسلام تمدنی بدوی جذب شدن یا واپس زده شدن، به جریان حاشیه‌ای تبدیل شدن؟ آیا اینها جریان مقاومتی هستن که رقیبن؟ چون در جایی هم این ادعا مطرح شده که نوعی در حقیقت اجماع به وجود اومده و در صفحه 8 گفتن که اسلام جدیدی نیست و در واقع به نوعی سازش میان گروه های مختلف و حتی اپوزیسیون هست، و این مسئله که آیا این سازش و این اجماع برای جامعه مالزی پاسخ میده؟ چگونه یک جامعه مولتیکالترال این رو میپذیره که در حقیقت اون 61% مسلمان بیشترین حضور رو داشته باشه و این در واقع دیدگاه غالب باشه؟ از سوی دیگه یک تقابل میان ناسیونالیسم و اسلامگرایی در مقاله مطرح شده و این ایده که بدوی تلاش میکنه ناسیونالیسمی رو که اونجا به شکل تثبیت شده در نیومده با ایده اسلام تمدنی درمان بکنه و اون رو تثبیت بکنه. حالا پرسش کسی که از بیرون مینگره این هست که یک جامعه موزاییکی به چه صورت میتونه با برتری یک بخش ناسیونالیسم خودش رو تقویت بکنه؟ آیا این پاسخگو هست و در واقع ذیل چه مؤلفه هایی داره پاسخ میده ایده تمدن اسلامی به مشکل و دشواره ناسیونالیسم این کشور؟ و بحث دیگری که باز علاقمندم بهش بپردازم اینجا هستش که در واقع نویسنده محترم گفتند که این تفسیر نوین و مترقی از اسلام همه مفاهیم رو در دل خودش جمع می‌کنه، مفاهیمی مانند عدل، جهاد، مصلحت، فردیت، عزت، اعتماد و دیگر مفاهیم، و توضیح بیشتری اینجا داده نشده. به شکل برجسته وقتی مثلا ما مصلحت و فردیت رو می‌بینیم، برای اینکه بین این دو مفهوم بتونیم جمع بکنیم نیاز به در واقع چالش‌های نظری زیاد می‌بینیم و نیاز به کوشش های تئوریک بسیاری داریم تا اینکه بتوانیم سازش مشخصی رو در میان مفاهیم مانند مصلحت و فردیت به مسابه اموری که متعلق به فضای شخصی یا امور امری که متعلق به حوزه عمومی هست برقرار بکنیم. این در واقع پرسش به وجود میاد که این خانش چه مؤلفه هایی داره که به ما این امکان رو میده که همه این مفاهیم در درونش به سازگاری و سازش برسه و جمع بشه. پرسش دیگه این هستش که آیا این شیوه نگرش اسلام تمدنی نوعی رویکرد دیکتاتوری مسلح نیست که در اینجا داره تجربه میشه؟ چیزی که مانند ملت سازی در واقع در ترکیه، حالا امروز ما در فضای نو عثمانیگری داریم تجربه میکنیم، میبینیم. آیا تشابهی میان این دو نمیتونیم پیدا بکنیم؟
بله، چون وقت شما به اتمام رسید.
چشم. و مسئله دیگه که باز اینجا مطرح میشه، جز اینکه بحث ارتباط اسلام تمدنی با فضای مدرنیته رو احساس میکنم نیاز هست که بیشتر بهش پرداخته بشه در این مقاله، بحث ارتباط مالزی با کشورهای اطرافش هست، یعنی جنوب شرق آسیا، به ویژه با مسلمانان چین و اوغورها. آیا این نوعی تهدید در این فضا احساس نمیشه؟ چه تهدید خود چینی های داخل مالزی و چه تهدید نگاه اسلامگرایانه مالزی برای چین؟ من دیگه عرضی ندارم، خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. میشنویم صحبت های خانم دکتر رو. ممنونم از اساتید گرامی.
شما از وقت خانم دکتر هم استفاده کردید، ما گفتیم تا 11 زمان داریم، خواستیم یه 5 دقیقه برای ایشون هم استفاده کنیم. البته این زمان رو در اختیار خود ایشون قرار میدیم که تو 2-3 دقیقه یه جمع‌بندی بفرمایند، چون برای ما بر پاسخگویی نیست، ما خواستیم که نقدها رو بشنون، انشالله برای تقویت مقاله استفاده کنن. بفرمایید خانم دکتر خراسانی، بفرمایید. خانم دکتر خراسانی صدای ما رو دارید؟
سلام مجدد،
بفرمایید.
صدای من رو؟
بله بفرمایید.
خیلی ممنون از خانم دکتر مهندسی ها نفس بفرمودن رو میپذیرم، هرچند چون بحث جدیدی طبیعتا میتونیم ادعا داشته باشیم که به همه از آب اطناف هم میتونیم به یک مقاله حالا 5-6 هزار کلمه ای پرداخته باشیم، ولی نکته قابل توجهی که حالا لازم میمکنم توی مقاله هم فکر میکنم بهش پرداختم اینکه تمام خانش‌هایی که وجود داره، تمام خانش‌های افراط‌گرایانه‌ای که در مالزی درگیری‌هایی که وجود داشته، من اونها فقط به نمونه اشاره کردم، در مقابل این اسلام حضاری قرار می‌گیره و اسلام حضاری خاص عبور می‌کنه با اون نگاه مدارا‌جویانه‌ای که نسبت به اینها داره و طبیعتاً این تقابلات در جامعه مالزی هست، ولی به خاطر حالا فرهنگ کشورهای جنوب شرق آسیا و اهمیت که به دولت میدن، دولت تونسته با محوریتی که پیدا کرده این تقابلات رو خواهند بکنه و به نوعی اون تنظیمی رو با هماهنگی که میان اهداف داره ایجاد بکنه. حالا به خاطر این دو وقت تک اونها فرصت پاسخگویی میکنم، به همین بسنده میکنم و متشکرم که هم شما و هم خانم دکتر مهندسی ها تعمل کردم و گوش کردم و خانم دکتر هم من رو با مادوات خودشون رو به نیت کردم.